أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خوانان بزرگوار، در این مناسبت متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر ایشان علیه مفصل و صلوات المسلین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه قصص را تقدیم می‌داریم. ما این که تلاوت شد این شماره 67 و آیات بعد از آن. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار پرده ها رو به کناری می زند و از گفتگویی در قیامت سخن به میان می آورد و حال و هوای جماعتی رو بازگو می کند که اینها مستوجب قهر و عقوبت و عذاب قطعی الهی هستند. کسانی که در گمان و زعم و باطل خودشون غیر خداوند رو به جای خدا نشاندند و در کنار خدا نشاندند، به لحاظ عبودیت، اطاعت، پذیرش، امر و نهی و طاعت و پرستش. خواندیم آیات رو، تکرار عرایض نمی کنم و در نهایت بسیار غم‌انگیز دیدیم که و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. آخرین نکته این بود که در اون روز ندا می شود که چه پاسخی به پیامبران الهی دادید، با همه این که حجت رو خدا بر شما تمام کرد و به وضوح این رسولان الهی خیرخواهان، متفکران، اندیشمندان، ناصحان و مصلحان اصلی حقایق رو برای شما روشن کردن، شفاف بیان کردند، اما چه پاسخی دادید و چگونه عمل کردید؟ جنبه توبیخ دارد این سؤالی که خداوند مطرح فرمود. اما فعمیت علیهم الانباء، متحیرانه میمانند، هیچ پاسخی ندارند و گویا همه اخبار و گزارشات از اینها دور است و نابینا خود و گزارشات هم آنان را نمییابد که توضیح دادم. و در نهایت و هم لایت سآلون، از هیچ کس هم نمیتونند بپرسند درمانی، سآلی، جوابی که بتوانند مرهمی بر زخم اون روز خودشون بگذارند و بنهند. خب سخن به اینجا رسید و دیگه حال و هوای تلخی رو دیدیم در عالم قیامت. رعب و لعذاب بود، دیدن عذاب بود و تمام این دشواری ها یک بار لحن و آهنگ سخن الهی تغییر می کند. از اون اوج عقوبت و قهر و شدت یک بار نسیم لطف و رحمت وزیدن می کند و در به آمدن به سوی خداوند به روی انسانها گشاده می شود با چه زیبایی و تشریفات نابی. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا، اما اون کسی که توبه می کند، باز می گردد، ایمان می آورد و عمل صالح می کند، امید است که باشد از مفلحین، از رستگاران و کامیابان. آیه بسیار دلنشین و امید بخشی است، لذا رخصت می طلبم که بیشتر این آیه رو خدمت دوستان عزیز بکاویم و گفتگو کنیم. فرمود فاما من تاب. این فا این که اومده است، خب در قبال این که این کسانی که ماندند و متحیر هیچ پاسخی نداشتند در این که چه جوابی برای پیامبران داشتید، کورانه و کرانه ماندند و متحیر با چنین وضعیتی، اما در قبال این کسانی که نه، ادامه ندادند این روش و این مسیر رو، ولو اشتباه آغاز کردند، ولو به خطا رفتند، اما فاما من تابه، به خود آمدند ملتفت شدند و بقیه آیه شریفه. استظهار دارید خب از امیدوار کننده ترین کلمات و عبارات و مفاهیم در قرآن کریم مبحث توبه است. احیاء دوباره انسانها، زندگی مجدد، تولد دوباره، همه این مفاهیم زیبا رو میتوان معادل توبه دانست و این مفهوم زیبایی که ذات حق برای بندگان خیش گشوده است این باب رو، که اگر این در بسته میماند دیگه کسی در روی زمین باقی نمیماند که اهل نجات و سعادت باشد از میان انسان ها. اما توبه میگوییم یک لفظ و هزار معنا عزیزان، و در حقیقت توبه بین سادگی نیست که اگر کسی توبه کند چنین و چنان. به همین خاطر ملاحظه میفرمایید این نکته رو با سه عبارت قرآن بازگو میکنه: توبه، آمن، عمل صالح. با سه جمله، توبه، ایمان، عمل صالح، که حالا من عرض میکنم خدمت عزیز. در حقیقت توبه، این سه کلمه ای که ذات حق بازگو میکند میتوان این رو تقسیم کرد و تبیینش کرد، باز کرد به شش نکته، این رو شناخت و معرفی کرد. حقیقت توبه ابتداءً مبتنی بر سه مفهوم است و آنگاه از آستانه توبه به بعد سه نکته و مفهوم به دنبال اون میاد و متولد میشه و یه توبه کامل و جامع مبتنی بر این شش عنوان خواهد بود. اولین نکته‌ای که در باب توبه وجود دارد، توبه حال و هوای چه کسی رو بیان می‌کند؟ کسی که به خطا و اشتباه مسیری رو در حال طی کردن است، اندیشه خطایی دارد، گفته ناروایی دارد و عمل زشتی و ناپسندی و بر این مسیر و منوال در حال حرکت است. قدم اول، مقدمه اول در توبه شناخت خطا و اشتباه است. یعنی تائب و توبه کننده کسی است که اولا معرفت و آگاهی به خطا و اشتباه خودش پیدا کند. تا زمانی که انسان به جایی نرسد که بداند اشتباه فکر می کند، غلط می گوید، ناروا عمل می کند، هیچ مفهوم توبه در مورد او وجود ندارد و به خانه او توبه سری نمی زند و او هم نصیبی از توبه نمی برد. قدم اول اینه که انسان ممیزی می کند، نگاه می کند، می نگرد و خطا و اشتباه خودش رو تشخیص میده که این اشتباه است، این راهی که من میروم من را به مقصد نمیرساند، این روش من روش اشتباه و غلطی است. پس قدم اول شناخت به این که اشتباه، این مسیر غلط و اشتباه است. گام دوم، خب ممکن است یه انسانی بداند که راه اشتباهی رو میرود، به انتخاب غلط و ناپسندی داره، اما خرسند به این باشد، بپسندد همین رو، به ادامه بده این غلط خودش رو و معتقد باشد که همین غلط بهتر از درست دیگران است. بسا کمون که بسیاری از انسانها رو این میبینیم آگاهانه به اینکه راه رو به غلط میروند ادامه مسیر میدهند و همین خاطر هیچگاه این انسانها موفق به توبه نمیشن، موفق به بازگشت نمیشن. خب به دنبال این گام اول، گام دوم لازم میاد. این که انسان اشتباه و غلط و خطای خودش و جرم خودش رو جرم بداند و تقبیح کند و بداند که این روش غلط است. اگر من این راه رو دارم وارونه میرم، این راه من رو به مقصد نمیرساند، بداند که این راه، بپذیرد. بعد از اینکه علم یافت و دانست، حالا بپذیرد و تقبیح کنه که بله این چقدر زشت است، این چقدر بد است این کار من، این چقدر نارواست، و به زشتی رفتار خودش باور کند و معتقد باشد. این چیزی است که در متون روایی از اون تعبیر به چی میشه در باب توبه، الندم فی القلب، ندامت درونی و قلبی. این که انسان حس ندامت و پشیمانی و دلنگرانی از این رفتار خودش داشته باشد قلبن، یعنی خطای خودش رو خطا بداند، بپذیرد اشتباه هست بعد از این که شناخت و نادم باشد، خرسند نباشد از این که داره یک راه غلط و اشتباهی رو میره و یک کار زشتی رو مرتکب میشه، کلام زشتی رو به کار میبندد. این دو. سومین نکته‌ای که وجود دارد که پیش درآمد حقیقت توبه است، این که انسان بعد از این که آگاه شد که به غلط می‌رود و پذیرفت که این کار ناروا زشت ناپسند است جرم است قبیح است آمادگی دل کندن واگذاردن و تغییر رو در وجود خودش ایجاد کند پذیرای تغییر باشد آمادگی این رو داشته باشه که در وضعیت موجود خودش تحول و تغییر ایجاد کند عزیزان خیلی زیباست این سه نکته خیلی زیباست این که بتواند آدمی از وضع و حال موجود خودش از خرابی الان خودش دست بردارد و به سوی آبادانی بازگردد باز در متون روایی از این نکته سومی که عرض میکنم چه تعبیری میکنند ازمار و انلا یعود اینی که آمادگی این رو داشته باشد ازمار و انلا یعود تعبیر امیرالمؤمنین و بزرگان دین است آمادگی این و تصمیم و عزم و اراده این رو داشته باشد که برگردد از این خطا و اشتباه و تکرار نکند این سه نکته پیش درآمد لازم هر توبه است اگر کسانی رسیدن به مقام تائبین عزیزان و برکات توبه نصیبشون شد از اونهایی که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین محبوب خدا شدند از مسیر توبه و به مقام طهارت رسیدند از گزیدگان شدند حتی در میان انسانها این سه قدم را درست برداشتند خطا و اشتباه خودشون رو مقرن معترفن مزعنن شناختند و اقرار کردند که خطا و اشتباه است بعد تصمیم گرفتن قاطعانه که تکرار نکنن و بازگردن و تغییر در وضعیت موجود خودشون و در حال و هوا و شرایطشون ایجاد کنن این سه نکته که می آید دیگه اینجا دولت توبه به بار می نشیند می رسیم به آستانه توبه و حقیقت توبه اینجا می تونیم بگیم استغفر الله ربی و توب و الی و الا داریم شوخی می کنیم داریم علیاذ بالله خدا رو به مسخره و سخریه میگیریم که در ادامه عرض میکنم انشاءالله خدمت عزیز. خب رسید به توبه این سه قدم، سه نکته. حالا اگر کسی به آستانه توبه رسید و عنوان توبه و تائب در مورد او یعنی رجوع کننده و بازگشت کننده محقق شد. از توبه به بعد رو به جلو که میریم سه نکته دیگه شروع میشه که این توبه توبه باشد بلا توبه نیست قدم اول این است که یک بازنگری بکند چرا من دچار این خطا و اشتباه بودم چرا من این گناه رو مرتکب میشدم این رفتار زشت من چه انگیزه و علتی داشت یعنی بازنگری کند حالات خودش رو و بشناسد ریشه خطا اشتباه و گناه رو که اگر چنین کاری رو نکند گامهای بعدی رو هم نمیتونه برداره و دیوار این توبه بلند نمیشود و استوار نمیشود و فرو میریزد این مفهوم توبه متاسفانه پایداری نخواهد داشت بنابر ده ها دلیل قرآنی و روایی عرض میکنم سخن رو زبده و گزیده خدمت عزیزان اینکه بازنگری کند و بداند که ریشه خطا چه بود خب به این نتیجه میرسد که بالاخره درست نمیشناخت خطا و اشتباه اگر من این کار رو انجام دادم من نمیدونستم واقعا این زهر چقدر کشنده است که خوردم ریشهش این بود جهل من بود ریشه عجز من بود من چقدر سست نفس من در قبال یه چش خط و خالی که دیدم چقدر لغزیدم من بالا بلند اشبگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من شدیم شیخ صنعان به خوکچرانی کار ما رسید از دیدن یه طاق ابرو چرا اینطور شد؟ چرا قد نفس من ضعیفه؟ من چقدر سست نفسم؟ چقدر شهوات در وجود من بی‌پرواست؟ چقدر من طالب دنیا هستم که با یه صدای آهنگی چگونه حقوق رو زیر پا گذاردم و چه خطاهایی رو مرتکب شدم؟ یعنی انسان دقیقاً متوجه بشه که این خطا و اشتباهی که انجام داد با بازنگری بداند ریشه اون جهل است ریشه اون عجز نفس است دقیقاً بداند که چه علتی بوده است که به سوی خطا و اشتباه و گناه میل کرده است این نکته اول خب بعد از این بازنگری که دست داد و دانستم که من چه ضعفی داشتم چرا من شتابان به آغوش عصیان و گناه و معصیت خداوندی تاختم بی محابا اینجا نکته دوم باز پروری لازم میاد پس باید کاری بکنم که در قبال چنین مسئله دیگه من نلغزم حالا حاجت به اینه که من اون جهلم رو به علم بدل کنم لازم است که من واقعا بشناسم خطا و اشتباه و گناه رو و بدونم ماهیت گناه چیست، حقیقت گناه چیست، بدونم نکبت گناه تا چه حد وجود انسان رو میگیرد. وزر یعنی چه، ذنب یعنی چه، اثم یعنی چه، جرم یعنی چه. این تعبیری که قرآن به کار میبره قبح و عمق این رو بدانم که دیگه دستم رو پا کنار بکشم و مرتکب نشم چنین مسائلی رو. باید اینجا وجود خودم رو چنان باز پروری کنم و یه قوتی از علم و معرفت و حقیقت و شخصیت برسم که دیگه گناه برای من حنایش رنگی نداشته باشه و خطا و اشتباه برای من کاملا گدازندگی اون و افروختگی اون رو ببینم و دستم رو بسوزانه و نزدیکش نشم. با این نکته سوم، یعنی بازنگری بکنم. دو، بازپروری بکنم. خب حالا اومدم و بعد از این مراحلی رو که طی کردم و بازگشتم، من قبل از توبه من خیلی خرابی به بار آوردم، خیلی کارها انجام دادم که آثار وضعی اون هست برای من، خیلی دلها رو لرزاندم، خیلی حریم خدا رو گذر کردم و خیلی خرابی ها به بار آوردم. الان باید برگردم، اصلاح کنم، جبران کنم و اون خطاهای گذشته رو، خرابیهای گذشته رو ترمیم و آبادان کنم. یعنی یک بازسازی کنم، یه بازنگری بکنم، کاملا بشناسم اون خطا و اشتباه رو، یه باز پروری بکنم فکر خودم رو، وجود خودم رو، ایمان و حقیقت درونی خودم رو. سوم، بازسازی کنم تمام خرابی هایی که خراب کردم، همه اینها رو سعی کنم که به اصلاح برسونم و جبران کار گذشته بکنم. شش نکته عزیزان، سه نکته قبل از توبه، سه نکته بعد از توبه. حالا بریم سراغ آیه شریفه. این شش نکته رو در این سه کلمه الهی میجوییم و میابیم. فرمود فاما من تابه، اما اون کسی که توبه میکند. خب خود توبه رو همیشه میدونید دیگه، به معنای رجوع است، از رجوع و عن ذنب که لازمش همونه که انسان گناه رو بشناسد و اونگاه بداند که گناه هست، لذا ادامه نمیده و تصمیم تکرار هم ندارد. همه اینها تو خود کلمه توبه نهفته است. این میشه حقیقت توبه مبتنی بر این سه کلمه. به همین خاطر معصومین علیه السلام در بیان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بارها و بارها میبینیم وقتی که اون کس در حضور امیرالمؤمنین گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، حکمت های نهج البلاغه، امام فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشیند. مشخص بود که از اون بازیگرها بود، از اونهایی بود که تسبیح دستشون هست، استغفر الله استغفر الله، اما مال مردم رو تا کجا میخورند. امام فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزای تو بنشیند. میده تدریم الاستغفار، میدونی استغفار و توبه چیه که اینطور تون تون داری میگی استغفر الله؟ قیمتشو بلدی؟ حقیقتشو میدانی؟ امام فرمودن قدم اول اینه که بشناسی خطا خطاست، نادم و پشیمان باشی به دنبال اون و اونگاه تصمیم عدم تکرار داشته باشی. این میشه سر قدم اول که حقیقت توبه رو محقق میکند. و الا هیچ، عزیزان، بازی لفظی بیش نیست و همان میشود که بارها گفتیم و سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. دیگه حکایت روشن است. همونه میشه که بالاخره آدمی از توبه طرفی نمی بنده و ره به جایی نمی برد و بهره ای از این مفهوم بلند و رشیق ندارد. عزیزان، این سه نکته فرمود. اما من تابه، به دنبال اون و آمنه. بسیار خوب، حالا کسی مشرف شد به ساحت توبه و به این افتخار رسید که برگردد به آغوش جانان، برگردد به سوی عزت پروردگار، دربهای گشوده رحمت الهی رو ببینه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ببیند این غفران عظیم مهیای الهی رو و خودش رو به آغوش رحمت خدا بسپارد. اما فاما من تاب، محقق شد سه کار بعدی و آمنه. خب حالا باید برگرده ببینه چرا من این خطا رو انجام دادم، چرا، به چه دلیلی این بار سنگین بر دوش من تا الان قرار گرفته است. چرا نسبت به حقوق خلق و خدا این بی التفاتی ها بی مهابایی ها رو و چنین گستاخی ها رو من مرتکب شدم؟ ریشه رو بیابد و بداند عزیزان. الان که ریشه رو یافت، هیچ چاره نیست جز این که باز پروری کند. بعد از این بازنگری با چنان قرآن ریشه رو در چی میدونه و چاره رو در چاره رو در چه میداند؟ ایمان، ایمان، ایمان. هیچ عاملی به مقدار تقویت ایمان و حقیقت ایمان جنبه بازدارندگی برای انسان از خطا و اشتباه نداره. ایمان عقد القلبه. اصلا خود تعریف ایمان رو که میگیم ایمان یعنی چی؟ یعنی عقد القلب، عقد و عقده ی جره، اون جره و پیوندی که قلب انسان به حقیقت میخورد، به توحید میخورد، به اسماء و صفات الهی میخورد. اگر عزیز من، جان برادر، ایمان در وجود انسان خانه کرد به معنای واقعی، یعنی انسان مؤمن به اسماء و صفات الهی شد، اگر کسی خدا را سمیع بداند و بصیر بداند، آیا حاضر است دستش رو در پیش روی ذات حق و علم یعلم بان الله یرا به عصیان الهی دراز کند و تعدی کند و تجاوز کند به حدود الهی؟ معاذ الله. اگر انسان به اینجا برسد خواهد گفت معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. یوسف وار خواهد گفت معاذ الله که من دست به پریوشی چون تو ببرم، معاذ الله، چون من خدا رو میبینم، برهان خدا رو دارم میبینم. دیگه انسان مگر میتونه دست دندازی و دست درازی به مال مردم بکند، به حدود خلق، به ناموس خلق، به مال خلق، به جان خلق، به عرض و آبروی مردمان؟ وقتی خدا رو سمیع بداند، بصیر بداند، اگر خداوند رو عادل بداند، اگر خداوند رو عزیز و ذوالانتقام بداند، اگر ذات حق رو به اسماء و صفاتش بشناسه، اگر رازق بداند، اگر حضرت پروردگار رو جبار بداند، متکبر بداند، اسماء و صفات الهی رو مؤمن باشه به اینها، هرگز دست به سوی عصیان و گناه نمی برد. پس باید چاره رو بنیادی بکند و آمنه بیاد این ایمان رو تقویت کند و بیافزاید. خود این ایمان دیگه موجب میشه که انسان نیاز به هیچ نیروی خارجی بازدارنده ای نداره. نه عرض نیروی امنیتی میخواد، نه نظامی میخواد، نه انتظامی میخواد برای درست کردن رفتارش، بلکه اون ضابط درونی از هر ضابط برونی برای او قویتر و محکمتر و جدیتر عمل میکند. به همین خاطر قرآن همه جا بعد از توبه چی میاره؟ تابه و آمنه، تابه و آمنه، ایمان رو میاره. فرمود فاما من تاب و آمنه. خب در اون شش نکته عرض کردیم، بازنگری کرد، خطا رو شناخت، حالا باید بازپروری کند که دیگه گرد این خطا نگردد، دیگه این بدن چرا مبتلا شدم من؟ خب آقا این پزشک حاذق بیا تشخیص بده چرا من چه مشکلی دارم که آقا یه بادی به من میخوره من سریعا؟ آقا شما سینوساتون مشکل داره، به لحاظ تنفسی این مشکل رو دارید، لذا این حساسیت هست و این شرایط هست، مبتلا میشید و سریعا یه عفونتی میاد وارد میشه. خب باید من این سینوس رو درمان کنم، باید اونچنان تقویت کنم وجود خودم رو، من باید ایمنی خودم رو اونچنان بالا ببرم به هر دلیل و هر شیوهی که میتوانم، که دیگه من از این بادها بیدی نباشم که بلرزم. دقیقا همین وضعیت جسم کاملا کجاست؟ در جان و روح انسان حاکمه. آمنه. خب مرحله دوم رو هم بازنگری کردم، بازپروری کردم، میرسم به چی؟ به اون بازسازی پیشین و عمل صالحاً. اگر توبه هست، بعد از توبه باید چی باشه؟ و عمل صالحاً. ما خیلی خرابی کردیم، خیلی از حقوق خدا و حدود خلق را و حقوق خلق را زیر پا گذاردیم. نمیشه که بگم من توبه کردم دیگه تمام شد، پاک و پاکیزه، خدایا من از نو آمدم، روز از نو، روزی از نو. نباید برگردم در اون شش نکته ای که باز امیرالمومنین در جواب همون استغفار کننده اشاره فرمودن، پد برگردی فرمودن پد برگردی و خرابی ها را آباد کنی. اگر حق خداست بدی، اگر حق الناس است بدی، جبران کنی و همونطور که لذت عصیان چشیدی اون سختی های طاعت رو بر وجود خودت هموار کنی. زیبا امام اشاره فرمودن و عمل صالحاً پد برگردد انسان. چرا؟ چون اگر هرچه ایمان در وجود ما تقویت شد، به اوج هم رسید، دیگه ما شدیم به لحاظ باور و عقیده ابوذر زمان، شدیم سلمان دهر، رسیدیم به بالاترین مرتبه ایمان. تا زمانی که این ایمان لباس عمل نبوشد، نمیخوام بگم پشیزی نمیارزد، اما اثر ندارد. فایده ندارد. ایمان بدون عمل مفید و مؤثر نیست. نه اینکه چیزی نیست، بسیار خوب، اما مفید نیست، مؤثر نیست، کارگشا نیست. عزیزان، تا زمانی که باورهای اعتقادی ما جامعه عمل نپوشد، سازندگی در وجود انسان و منجیگری برای انسان در دنیا و آخرت نخواهد داشت. شک نکنید. لذا اینجا آمنه، اومدیم تقویت کردیم، بازپروری کردیم، فکرمون دوره دیدیم، کلاس دیدیم، کار کردیم، ایمان اومد بالا، اما فایده نداره تا زمانی که عمل نباشه. و عمله باید بیایم بپردازیم برای تحقق و تثبیت توبه به میدان عمل و کاستی ها و بیعملی های گذشته رو اصلاح کنیم، جبران کنیم. اما تعبیر زیبا مانند همه جا اینجا هم چنین است: و عمله صالح. این عمل باید عمل صالح باشه تا توبه رو محقق کند. من یه ویژگیش رو عرض میکنم امشب، از ویژگی هایی که همیشه برای عمل صالح عرض کردیم. به زبان ساده و خودمانی عزیزان، عمل صالح یعنی عملی که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید نباشد. عمل صالح یعنی عمل به موقع، به وقت، به جا. ما بسیاری از کارها میتونیم انجام بدیم، خوبم هست، اما اون اثر جدی رو نداره. شما این دارو رو تجویز کرده است، این دکتر بزرگوار میگه ساعت مصرف این دارو این ساعت باشه. خب این دارو بالاخره دقیق و معتبر و تشخیص هم درست اثر میکنه تو وجود شما هر ساعتی بخورید. میگه بین ساعت 6 تا 8 غروب، این ساعتی که در بدن ترشحات غدده، مثلا فرض کنید تریگلیسیرید، تو این ساعت بیشتر وارد خون میشه. لذا شما اگر مقوله های ضد چربی رو استفاده میکنید، اگر از خانواده واستاتین استفاده میکنید، این ساعت مصرف کنید این رو. این پیک اثرگذاری این داروست، این سیمواستاتین، آتروواستاتین، روزواستاتین، هر کدوم از این هاست، این ساعت ساعت اثرگذاری این دارو تو وجود شماست. خب اگه این ساعت شما بخورید، خب اون به موقع استفاده شدهش بیشترین حد اثر رو داره و کنترل میکند، کلسترول رو میاره پایین، تریگلیسیرید میاره پایین و این اثر رو داره. اما اگر به وقت به این موقع نخورید، اثر داره ولی این اثر رو نداره. اگر هر زمان بخورید حسنه، اما اگر تو اون ساعتی که پزشک گفته بخورید میشه صالحه، میشه عمل ساده. حالا این رو بیاید تو مقوله مثال دینی بگید. گفتند از آزالت شمس، هنگامی که زوال خورشید شد، این وقت نماز وارد شد. شما 5 ساعت وقت دارید که این نماز ظهرتون رو بخونید. هر جزئی از این 5 ساعت بخونید، عملتون عمل چیه؟ حسنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را میبرد. از تفسیر این آیه شریف نمازه که امیرالمومنین فرمود مراد از این حسنات نمازه. این نماز هاست که میاد سیئات رو میبرد از وجود انسان. این کارکرد جدی نمازه. پس هر ساعتی شما نماز رو تو این 5 ساعت بخونید، عمل حسنه ای رو انجام دادید. اما اگه این رو در اون 20 دقیقه 25 دقیقه اول خوندید، میشه چی؟ میشه عمل صالح. چرا؟ چون اول الوقت رضوان الله. دیگه شما رو به الصلات و قربان و کل تقی به تقرب میرساند، به اوج میرساند. یعنی خداوند وقتی که میبیند بنده ای که هنگام اون کور را صدا میزند و میگوید حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، به تمام وجود تسلیم و آماده مشتاقانه میشتابد و قامت خم میکند در قبال حضرت جانان، این انسان چه جایگاهی در پیشگاه خدا دارد که این گونه امتثال امر فرمان میکند، دعوت رو میپذیرد، ملاقات رو زود اجابت میکند. مشتاقانه خودش منتظر بود که هی پیامبر میفرمودن ارحنا ارحنا یا بلال، بلال روحی به ما بده، حالی به ما بده، زودتر بگو حی علی الصلاح تا بشتابیم، تا بایستیم، تا بگوییم، تا دوتا کنیم قامت رو، تا بر خاک بیفتیم. وقتی انسان به اینجا میرسد، این مشتاقی و این مهجوری در وجود انسان دیده میشه، نتیجه اون چه خواهد بود؟ تقرب خداوند. این چه عمل ساده؟ اون جز اول عمل ساده، بقیه حسنات است، اما اون صالحات است. خب در باب توبه هم اینه، وقتی که انسان اومد و بازگشت، دیگه اینجا نمیتونه بنشینه. خب حالا که ما اومدیم، اوضاعمون خوب شد، اگر 10 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال، بله کار خوبی است، اومدی جبران کردی، حق خدا و خلق رو دادی، اما دیگه بدون الان که تازه به تازه که توبه کردی همینجا باید برگردی جبران کنی. اگر نکنی گاه احساس میکنی که دیر شد و زود هم دیر میشود و دیگه شاید اون حال و اون فرصت و اون اثرگذاری از دست بره. لذا چه تعبیر زیبای دقیقی رو قرآن مطرح میکند: و عمل صالحاً فاما من تاب و آمن و عمل صالحاً. اما اگر کسی که آمد رجوع کرد، بازگشت، توبه کرد، تغییر فکر و مسیر و جهت داد، تقویت کرد وجود خودش رو، ایمان رو در وجود خودش متبلور کرد و به میدان عمل شتافت و با عمل صالح پشتبان سازی برای توبه خودش کرد، فعسا ان یکون من المفلحین. یک بار شگفت زده میشیم. الان در انتظار این بودیم که بگوید خداوند هر کسی که توبه کند، ایمان بیارد، عمل صالح بکند، صاف میافتد تو بهشت. اما فرمود فعسا، امید است، انشاءالله امید است این که از مفلحین باشد. نفرمود قطعاً به حضرت عباس قسم از مفلحین است، نه، فعسا ان یکونه، امید است که از مفلحین باشد. این رو به ضرس قاطع نفرمود حضرت حق، در قالب امید و انشاءالله. چرا؟ به دلیل این که روشن مطلب گفت بالاخره رسیدن مهم است، اما بعد از رسیدن ماندن مهمتر است. همان می شود که کشور گرفتن مهمه، اما کشور رو نگه داشتن مهمتر از کشور گرفتن است. رسیدن به یه موقعیتی مهمه، اما حفظ اون موقعیت از اصل رسیدن به اون موقعیت سخت‌تر و دشوارتر است. بله، اومدی، توبه کردی، بازگشتی، میهمان خان رحمت و غفران الهی شدی، اما بدون سخت‌ها اینجا بخوای بمونی دوباره نلغزی. خیلی نیاز به استقامت و پایداری و جدیت دارد. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید باید محکم پای ایمانتون بایستید، ولا کلاه پس معرکه است و ماجرا چیز دیگری است. لذا این رو برای اینکه این هشدار رو بده و این دقت رو بده، مثل خیلی جا که خدمت عزیزان عرض کردیم، میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه مانند پیشینیان بر شما هم قطعی و مسلم، شاید که با روزه به تقوا برسید. ما باید با روزه قطعا به تقوا برسیم. چرا میفرماید شاید؟ چون ممکن است اون آثار روزه رو تو وجود خودمون نگه نداریم، ببندیم دهان رو. اما با یه جمله، با یه والله اعلم، نظرتون در مورد فلانی چیه؟ والله اعلم. خب حرف زشتی که نگفتیم، خیلی حرف جالبی هم گفتیم، چقدر خوب، چقدر زیبا. استغفرالله، استغفار کردیم دیگه، ممکنه تمام روز پرید نشد. لعلکم تتقون، چیزی از تقوا به ما در قبال اون گرسنگی و تشنگی نمیدهند. با یه اظهار نظر ناجوان مردانه غیر مؤمنانه نسبت به یک انسان و یه بنده خدا بسا مثلا. خب این جاییه که میگه لعلکم تتقون، شاید، چون این تهدیدها رو داره، مراقب باشید. اینجا هم فرمود فعسا ان یکونه، اگر اومدید و مستقر شدید و استقامت کردید و ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا شدید، اینجا فعسا ان یکونه. اما جالب هم این رو با این حالت میفرماید پروردگار، با این هشدار، اما از اون طرف میفرماید من المفلحین، دوستان اهل ادب هستند. اگر خداوند میفرمود ان یکونه تفلحون، چیزی بود. این که میفرماید ان تکون من المفلحین چیز دیگری است، یعنی با جمله فعلیه نمیگه، با جمله، یعنی در قالب وصف و مشتق میگه، مفلح میگه، اسم فاعل رو به کار میبرد که درش یه التباس و اتصاف وجود دارد. یعنی در عین اینکه اون عصا رو میگوید، این قطعیت رو هم، این امید رو هم میده، میشید از مفلحین، نه اینکه به فلاح میرسید، مفلحید، امید است که مفلح باشید. در این حال هم اون دلنگرانی و هم این امید رو هم کنار هم جمع میکنه که شاید از زیبایی های تعابیر قرآن است و شگفتی های این مباحث است که دیگه بیشتر نمیشه بازش کرد. ان یکون من المفلحین. خب این یه نگاهی بود به به اصطلاح دلداری بود بعد از اون آیات تکاندهندهی که دیشب خواندیم. و از اینجا حضرت حق یه آیهی رو مطرح میکنه در ادامه بحث که خیلی آیه محل تأمل و سؤال و بحث است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. پیامبر پروردگار تو یخلق ما یشاء، آن چرا که بخواهد خلق میکند، و یختار، و آن چرا که بخواهد اختیار میکند و انتخاب میکند. و ما کان لهم الخیره، هیچ اختیار و انتخابی برای انسان ها نیست. در چه حوزه الان میگم؟ سبحان الله و تعالی، منزه است خداوند و علو مرتبه دارد، اما یشرکون از آنچه شرک می‌ورزند. خیلی آیه نقض مهمی است در مجموعه قرآن، چه برسد به این سوره مبارکه قصص. خوب دقت بفرمایید، انشاءالله من سعی می‌کنم با حوصله این آیه رو هم خدمت عزیزان تقدیم کنم مطالبش رو. فرمود و ربک یخلق، پروردگار تو خلق می‌کند. دقت بفرمایید عزیزان، حضرت پروردگار دو نظام، دو تر و دو عالم رو آفریده است که ما با این دو تر و دو نظام مواجهیم، که جز این دو نظام و دو تر این ما آدمیان. یک نظامی است که از آن تعبیر به نظام تکوین و عالم تکوین و طبیعت میکنیم، عالمی که در اون حد زمان و مکان وجود داره، عالمی که مبتنی بر زمان و مکان است، یعنی عالمی که ایکس وای زد و زمان در اون، تی در اون وجود داره بالاخره، یعنی این ویژگی ها رو دارد، عالمی که چهار بعد داره، طول و عرض و عمق و زمان داره، چهار بعد داره، این میشه عالم خلق، عالم تکوین، عالم طبیعت، عالم ماده. این یک نظامه که خدا آفریده است. زمین است، آسمان است، کهکشان هاست، کیهان هاست، تمام این مجموعه وجود و تمام این عالم و نظام تکوین به اصطلاح طبیعی است که هیچ مدعی برای ایجاد نه طراحی داره نه مجری داره جز خدا. الله و خالق و کل شیئن، خداوند خالق همه چیز است. تمام این نظام تکوین طرح اون با خداست. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، تقدیرش، طرحش و ایجادش با خداوند سبحانه است. این وجود را آفریده است. تمام کیهان و کهکشان و عرض به خدمتتون بفرمایید، الله خالق و کل شیء که عرض کردم به تمام مجموعه خلقت. ان الله خلق السماوات و الارض، خدا آسمان و زمین را آفرید، خدا انسان را آفرید، خداوند حیوان را آفرید، خداوند گیاه را، تمام این خلقت به همه این مجموعه نظام تکوین در آیات نسبت داده میشه و گفته میشه. و ما در این نظام و در این نظام چهار بعدی که عرض کردیم خالقی، طراح و آفریدگاری جز خداوند نداریم. ماده و مدر و ذات حق محتوا و شکل رو خداوند سبحان ایجاد میکند و به صحنه می آورد. فرمود و ربک یخلق ما یشاء، پروردگار تو آن چرا که بخواهد ایجاد میکند. یعنی ببینید، طرح، من تکرار میکنم، طرح از خداست عزیزان. هر پدیده ای رو که نگاه میکنید، از یه آمیب نگاه کنید، از یه یاخته نگاه کنید تا بزرگترین اجرام و بزرگترین منظومه های آسمانی، اون طرحی که برای اینها نقشه‌ای و طرحی، اون پلنی که دارند، این طرح الهی است. در مورد انسان نمیگید که خداوند یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا در رحم مادران شما رو نقاشی کرد، طراحی کرد. هر طرحی تو وجود از قلم خداوند صادر شده و این طرح رو خداوند داده است. خود چه اجرا کرده این طرح رو؟ خودش هم پیاده کرد از ذاته. این شده مقوله چی؟ پیدایش و خلق. و ربک یخلق ما یشاء، هیچ کس نقش نداره تو این خلق، دقت کنید، و هیچ تغییری هم در این خلق نمیشه ایجاد کرد. لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله. اگر این آب رو خدا آفریده است، انزل من السماء ماء، این آب رو خدا هاش دو او اگر قرار میداد، هاش دو او بود، اگر هاش دو او بود، هاش دو اویه. اگر این تغییر فرمول پیدا بکنه دیگه آب شرب نمیشه، میشه آب اکسیژنه، چیز دیگه میشه، قابلیت استفاده و بهره برداری ندارد. هر بد اگر اف ای، اگر آهنه با ظرفیت خودش، اگر اورانیوم با ظرفیت خودش، تمام عناصر در این وجود با همین ظرفیت میل ترکیبی دارند و تحولات رو ایجاد میکنند در هستی. هر مقوله‌ای رو که در وجود بگید آن گونه که خدا طراحی کرده است محقق شده است و جاری است. نمیشه این طرح رو هم هیچ تغییری درش نمیشه عوض کرد، نمیشه چرخش زمین رو دستکاری کرد. میل زمین رو 22 حرکت داره این زمین، هیچ کدوم از این 22 حرکت رو نمیشه تغییر درش ایجاد کرد، نه وضعیش و نه انتقالیش و نه از حول محورش و نه مغناطیسیش و هیچ چیز رو نمیشه تغییر داد، نه در زمین و نه در کوچکترین جزء و نه فرمول این مگس رو میشه عوض کرد. نه این همینه که هست، اینه که ذات حق آفریده است و به شکلی هم آفریده است به تعبیر حکما و فلاسفه که لیس فی الامکان ابدع مما کان، از این طرح هم زیباتر و جذابتر نمیشده. یعنی خداوند بهترین شکل ممکن رو برای هر پدیده‌ای طراحی کرد به وجود آورد. ربک یخلق ما یشاء، این پروردگار توست که این نظام تکوین و این نظام طبیعت رو این گونه ایجاد کرده است. من یه نکته کوچک بگم بریم صحبت نظام دوم رو. بعد فرمود اینجا فرمود یخلق، و یخلق فعل مضارعه، نشان دهنده این است که این نظام تکوین و این نظام طبیعتی که خداوند طراحی و آفریده است، نه این بوده است که خدا بیافریند تمام کند ببندد پروندشو، نه بلکه یخلق و فعل مضارع یعنی خلقت خدا چی؟ ادامه دارد، استمرار دارد. نه این آیه بلکه آیات دیگر، و سما بنیناها بعید، آسمانها را با قدرت بنا کردیم، و انا لموسعون، و ما در حال توسعه آسمانها هستیم. خلقت به پایان نرسیده است، بلکه خلقت الهی کل یومن هو فی شأن، ادامه داره آفرینش الهی. حالا یه چیزهایش مربوط به عالمی است که ما از اون اطلاع داریم، یه بخشایی در عالمی است که ما اطلاع نداریم، و یه مسائل دیگه ایست که حالا میخواد بگید، نمیخوام بگم، بگید حالا میخواد بگید جانهای موازی باشه یا نباشه، بالاخره این است. یخلق ما یشاء انا لموسعون، این توسعه داره. این تا اینجا فرمود و ربک یخلق ما یشاء، خداوند اون چرا که خواسته است و میخواهد آفریده است و میآفریند، طرح میدهد، اجرا میکند، پیاده میکند. این میشه نظام چهار بعدی که اشاره کردم. به دنبال اون فرمود و یختار، خداوند یه نظام دوم دارد در قبال اون نظام تکوین و طبیعت، نظامی که در این نظام، نظام شناخت و قانونگذاری و تعریف وظایف و اعتبارات و پاداش ها و بقیه مسائل پیش میاد، که از این نظام و ساختار دوم تعبیر میکنیم به نظام تشریع. در قبال اون تکوین این میشه تشریع، در قبال اون طبیعت این نظام دوم میشه چی؟ شریعت، نظام قانونگذاری، نظام قوانین و اعتبارات الهی، و که در دل این تعیین و قوانین و اعتبارات شناخت میاد، وظیفه میاد، تکلیف میاد، جزا میاد، پاداش میاد، همه چی. حالا دقت بفهمید، نکته ظریفی رو بگم، این بدیعه ان شاء الله این تعبیر و تفسیری که از آیه به عمل میاد خدمت دوستان عزیز. ببینید این نظام دوم، یعنی این نظام تشریع و قوانینی که وضع میکنه حضرت پروردگار، که الان توضیح میدم که شارع و قانونگذار هم فقط و فقط حضرت پروردگار است تو این نظام، همونطور که خالق در نظام اول تکوین خودشه به تنهایی طراح و خالق، اینجا تو این نظام دوم هم طراح خودشه، فقط خود ذات حق است که بهش میگیم شارع، یعنی این شریعت رو وضع کرده است، این قوانین و اعتبارات رو. در حقیقت راه ارتباط درست، دقت کنید عزیزان، راه ارتباط درست با نظام طبیعت و تکوین و جهان آفرینشی که ذات حق یخلق آفریده است، با نظام دوم تعریف میشه، یعنی با نظام شریعت انسانها در حقیقت آشنا میشن که با نظام تکوین و طبیعت چگونه رفتار کنن. قانون حسن بهره برداری و تعامل با طبیعت و جهان آفرینش الهی از دل شریعت بیرون میاد در تمام ابعادش. این اون بحث عمیقی است که من گاهی عرض میکنم که تکوین و تشریع رابطه تو در تو و پیوند نهفته دارند. کسی طبیعت را خوب میشناسد که شریعت را خوب بشناسد. کسی شریعت را خوب میداند که با طبیعت خوب پیوند بگیرد که در ماهیت شریعت است. الان عرض میکنم خدمت. خب این نظام دوم نظام تشریع است. نظام قانونگذاری الهی است که شیوه تعامل با اون تکوین و طبیعت را هم به ما نشان میدهد. حالا این به لحاظ نفس الامری و ماهیت خود قضیه چطوره؟ اون بحثش الان نیست اینجا. الان این قسمت دیگر میگم. به لحاظ عمل و اینان میبینید. بالاخره ما رابطه این شریعت رو و این قوانین رو با طبیعت به گونه میبینیم که از دل این شریعت حسن تعامل با تمام اجزاء طبیعت که نعمتهای الهیش بیرون میاد. باز هم مثال ساده میگم. بالاخره همین آب رو میگیم که دم دست ما همین آب گذاشتن، چیز دیگه نگذاشتن دوستان. همین آب رو که ملاحظه میفرمایید، بالاخره این مصداق عالم چیه؟ تکوین و طبیعت است. فقه اسلام در 48 بابه که به هر باب میگن کتاب. اولین کتاب و باب فقه ما چیست؟ کتاب الطهاره. با چی شروع میشه؟ اولین موضوعی که مطرح میکنن فقیهان، احکام المیاه، قوانین آبها. با آب شروع میشه فقه ما، با یه عنصر از عناصر تکوین، کتاب تشریع، فقه شروع میشه. با آب شروع میشه احکام المیاه، تقسیمات آب و شیوه استفاده آب و این، از آب شروع میشه فقه ما. چنان تنیده در هم است مجموعه شریعت رو، اگر کسی درست بیابد بعد آنگاه میتواند درست استفاده کردن از این آب رو بدانه. کی استفاده از این آب لازم است، کی لازم نیست، کی متصادف طرفینه، کی رجحان داره، کی نداره، و اونجا بعد حقیقت بهره برداری از آب عاری از اسراف و تبذیر و همه برای انسان مسجل میشه. اینا از کجا پیدا میکنیم ما؟ از این نظام دوم و شریعت، حسن تعامل با نظام اول و استفاده از اون پدیده های طبیعی و تکوین رو در میاریم. تو همه حوزه هم مثال آب زدم، آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا که در آبادی کوزه پر میگرده، یا تمام حوزه ها بگید، غیر آب رو بگید، نان رو بگید، فرقی نمیکنه. اللهم بارک لنا فی الخبز، وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی خدایا برکت بده به نان ما. لولا الخبز، اگر نباشد شناخت درست به نان، وضعیت درست نان و تعریف نان و قواعد نان، ما صمنا و ما صلینا، نه نمازمون درست است نه روزمون درست است. و ما ادینا فرائض ربنا، نان با نماز ارتباط دارد، نان با صوم ارتباط دارد، با روزه ارتباط دارد در سخن پیامبر. این تکوین، اون تشریع، این دوتا نظام این گونه از مسیر شریعت راه درسته رفتار باد. حالا اینا رو اگر لطافتش یه کمی بهتون بدم، ببینید این در همه آموزا، حالا میخواد آسمان و زمین، شیوه برخورد با عرض به خدمتون هوا باشه، شیوه برخورد با نبات و گیاه باشد. این جمله تکان دهنده پیامبر رو من نمیدونم چجور اصلا مات میمانه. فرمودند اگر بدانم فردا قیامت است و زمین از میان میرود، یکی از کارهایی که خواهم کرد قطعا امروز یه درخت کشت میکنم. نه محیط زیست رو به هم نمیزنم بلکه میافزایم به حسن محیط زیست، این اکوسیستم رو حفظ میکنم و یه درخت میکنم. ولو که بدانم فردا قیامت است و زمین از زلزله الارض و زلزالها. ما تبن آدم، فرزند آدم میمیرد اما شش کارش میمونه و نمیمیرد. اینا رو شنیدید؟ گاهی سه داریم و گاهی شش داریم تو روایات. یه فرزند صالحی که میماند، یه اثر علمی که از خودش باقی میگذارد بعد از سالها، یه بناء خیری، یه صدقه جاریهی، بعد تا میرسد به شجره و درختی که قرص میکند. زمانی که برگ های این درخت بر سر رهگذران سایه می افکند او منتفع و زنده است. یعنی داره غفران الهی را از تصرف در طبیعت و نظام تکوین می برد با خودش. هنوز توجه داره قلیب یه آبگاهی رو که درست کند که حسن بهره برداری از آب باشد، تا زمانی که از اون آبگاه استفاده بشه اون بهره می برد، جزء ششتاست. توجه دارید؟ حالا این میخواد در مورد حیوانات باشد، در برخورد با نظام طبیعت به لحاظ بود حیات حیوانی باشه. بالاخره این خاطره رو ما همیشه شب 19 رمضان خدمت عزیزان همینجا میخوانیم و شروع میکنیم به خوندن از بهار. میخونم من برای عزیزان که امیر آمدند و از خانه بیرون به صحن خانه رسیدند، دارد میرد برای شب 19 هم برای مواجهه با تیغ ابن ملجم، اما نگاه میکند این مرغابی ها دور علی رو گرفتن بال میزنند تو صحن خانه، گویا این همه چیزی فهمیدن. امیرالمومنین صدا زدن دخترم آیا رسیدگی کافی به اینها میکنی؟ آب و دانه اینها رو درست میدی؟ اگر نمیدی حق نگهداریشون رو نداری؟ آقا این چه وقتیه؟ این سحر رمضان شب 19 شما با بزرگترین اتفاقی میخواد فرقدان فلک شکافته بشه امشب، شما تو حال این مرغابی ها هستی؟ قانون حمایت حیوانات اینجا داری بازگو میکنی علی جان؟ این چه برخورده با طبیعت است در شب 19 همه ماه مبارک رمضان؟ و صدها نمونه در متن فقه، روایات و غیره. ها ایستاده است بالا این شطور، گاهی عرض کردم این شطورم داره آب میخوره. امام صدا زدن فهمدن بودو برو زود بهش بگو فلیستعد قدن نفسه للحکومه، ببر به این سوار شطور بگو فردای قیامت خودشو برای داوری خدا آماده کنه. تو چه حقی داری که از این شطور پایین نمیای این آبشو درست بخورد؟ چرا بالاش نشستی آب میخوری؟ تو حق این حیوان رو داری تضییع میکنی، طبیعت رو داری تخریب میکنی. در رابطه با حیوان، در رابطه با گیاه، در رابطه با سنگ و چوب، در رابطه با تمام اشجار، در رابطه با تنفسمون، هوامون، اکسیژنمون، بیاید ببینید چه خبره. که این شریعت میاد راه تعامل و استفاده درست از طبیعت را به ما آموزش میده، میشه ارتباط ما طبیعت، ارتباط ما با دیگر انسان ها، همه از دل این در میاد. این نظام دوم و نظام قانونگذاری و شریعت است. فرمود ربک یخلق ما یشاء، اون اولی را، طبیعت رو خدا آنگونه که طراحی کرده است. بعد فرمود و یختار، و خدا آنچرا که بخواهد اختیار می کند به عنوان شریعت و دین برای شما انسان ها. عرض کردم اصلا خود واژه شریعت رو که بارها گفتیم دیگه، آشناس برای دوستان دیگه، بله حداقل اگر آشنا نباشد شریعه که آشناس، شریعه فرات. عرض کردیم گاهی وقتی آب سطحش پایینه نمیشه بیستیم کنار نهر آب برداریم، یه شیب مصنوعی درست میکنن، میرید کنار آب، آبش خوره، آب برمیدارید. به این شیب مصنوعی که شما را با آب میرساند شریعت میگویند در لغت. بعد اون تایش سکت میشه، میشه شریعه، بعدم میگید شریعه فرات. توجه فرمودید؟ اصلا دین را که شریعت میگویند چرا؟ چون شما را به آب حیات میرساند، به زندگی میرساند. حقیقت زندگی در ساحت دین، جای دیگه خبری نیست. حیات حقیقی در دین لذا شریعته، درست؟ حالا خداوند شارع این قانون شریعت رو فقط خدا وضع میکنه، پیامبران شارع نیستند، انبیا نمیگن این حلال این حرام است، اونا از سوی خدا میگن شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، خدا شرع لکم من الدین شریعت رو برای شما وضع کرده است. پیامبران مبین شریعتن، تبیین شریعت میکنن. اینه که شما میگید حلال محمد حلال الی یوم القیامه، اللهم صل علی محمد و حرامه حرام الی یوم القیامه، همین معناش، یعنی خداست که حلال رو حلال کرده است، حرام رو حرام کرده است. همونطور که نظام تکوین رو ما نمیتونیم هاش دو او رو بدل به هاش دو او دو دو بکنیم بعد اون خاصیت رو داشته باشه، در دین و شریعت هم نمیشه عزیزان چیزی افزود. اگر بیفزایید و تغییر بدید میشه چی؟ میشه بدعت. و اگر چیزی بکاهیم ازش میشه شیر بیال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. شریعت هم قالب خودش رو داره، خداوند شارع تعیین کرده از حدود را، حلال را، حرام را، محدودیت ها را، قوانین استفاده را. یعنی قانون از کیست؟ قانونگذار کیه؟ انل حکمو الا لله. قوه مقننه با خداست، قوه مجریه با کیست در شریعت؟ با خدا توسط پیامبران. انبیا میشن مجری حکم خدا. قوه قضائیه با کیست؟ با خدا. خود خداوند جزا میدهد، پاداش میدهد، کیفر میدهد. اول و آخر خود اوست، کمون که در نظام تکوین اول و آخر خودشه، در نظام تشریع اول و آخر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن خود حضرت احدیت است. این حالا سطح دوم آیه رو میگم در این و یختار. لذا فرمود ما کان لهم الخیره. کسی نمیتونه دین تعریف کنه، کسی نمیتونه حلال و حرام تعریف کنه، ولو موسی باشد، عیسی باشد، ابراهیم باشد، پیامبر عربی باشد، کسی حق نداره. دین مال خداست. لله دین خالص، دین یک دست، فقط تدوین الهی و قلم الهی است که خداوند دین رو تعریف میکند و شریعت رو تعریف میکند. کسی نمیتونه دین رو میتوانی بشناسی از منابع دین. ما دین رو نمیتونیم التقاطی از جای دیگه بشن. نمیتونیم بگیم من دینم به نظر، نه به نظر، ببخشید عزیزان، اینجا جای نظر از دارید کسی نمیخواد بپرسد. شما هنرتون اینه که برید سراغ منابع دین، از منابع دین رو تفقه و استخراج کنید. لیتفقهوا فی الدین، تفقه کنید و بفهمید، ولا هیچ فایده ای نداره. این میشه نظام دوم که من دیگه حالا سعی کردم خلاصه بگم که تا اینجا آیه رو برسونم امشب خدمت دوستان. سطح دوم شو بگم، ببین به همین خاطر مقامات دینی و منصبهای دینی، مقامات دینی و منصبهای دینی به اختیار انسانها به رفراندوم و کاندید شدن و رأی دادن و صندوق آراء نیست. رسالت و امامت، انتخاب رسولان الهی، انتخاب ائمه علیهم السلام به رأی نیست، به انتخاب مردم نیست. ما کان لهم الخیره، کسی انتخاب نداره تو این جهت. خداست که تعیین میکند شریعتش رو و کسانی که میتوانند این شریعت رو تبیین کنند. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. این خداست که استفا میکند. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران للعالمین. خداست که انتخاب میکند اینها رو. خداست که انتخاب میکند علی مرتضی را. خداست که انتخاب میکند علی ابن موسی رو. خداست که انتخاب میکند وجود نازنین مهدی آل رسول را، عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. اللهم صل علی محمد. رسالت، نبوت، امامت، اینجا دیگه در ذیل آیه شریفه ادله داریم به لحاظ تفسیری که این آیه رو از ادله این بحث میدونن. ربک یخلق ما یشاء و یختار، به خدا اختیار میکند و انتخاب میکند کسانی رو که بخواد که متولیان امر این دین باشن و دین بر دوششون این شریعت و این نظام تشریع انجام بشه، پیاده بشه. ما کان لهم الخیره. انتخاب با شورای سقیفه نیست که از سقیفه بنی ساد خلیفه در بیاد. ما کان لهم الخیره. سبحان الله و تعالی عما یشرکون. خداوند منزه است، بلند مرتبه است از آنچه شرک بورزند به او در این خلق و در این اختیار و در این تدبیر و در این اختیار. حالا چرا؟ اینجا یک سوال جدی ذهن رو مشغول میکنه. بله، اون عالم تکوین یخلق میداریم، کاری از ما بر نمیاد. یعنی تمام سقف دانش تجربی و نچرال ساینس چیه؟ اینه که ما قواعد موجود در نظام تکوین و طبیعت رو کشف میکنیم. این دیگه اوریکا 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 دیگه، ارشمیدس تا عرض به خدمتون اوضاع فیزیکدانان و شیمیدانان و مخترعین و مکتشفین و فیزیک فضادانان امروز ما همینه دیگه. اینه که ما کشف کردیم. کشف چی رو کشف میکنن؟ آنچه را که خدا خلق کرده است. روابط این مخلوقات رو کشف میکنن. این میشه سقف دانش تجربی بشر. بیش از این رسالتی نداره. این آقای هاوکینگ که اخیراً هم فوت کرد عرض به خدمتونی، وقتی خب یه تئوری داشت، تئوری آف اوریتینگ، ادعا داشت که همه چی رو میتواند با دانش تجربی و فیزیک فضا و کوانتوم و اینها پاسخ بده. روش 10 سال قبل از مرگش که ما از این تئوری برگشتیم، ببخشید، استغفرالله ربی و توب علیه، یه چیزی نپخته گفتیم دیگه، به ما سخت نگیرید. برگشت این نظریه خودش رو رد کرد، تئوری آف اوریتینگ رو رد کرد، گفت نه اینطور نیست، صدها سال است که بهش نمیرسیم. اون سقفی داره، محدودهی داره، محدودش هم مشخص است. در باب شریعت هم دقت بفرمایید، میمونه فردا شب انشاءالله میگم. در باب شریعت هم عزیزان، این که انسان ها تصرفشون تشخیصشون چی باشه، این که من تشخیص بدم پیامبر کیست، علی، عقیل، جعفر، کدام از فرزندان ابو طالب، چرا، این که حلال حرام تصرف، اصلا فراتر از این، این که انسان کیه چی؟ خب ما میخوایم قانون رو در برای کی وضع کنیم؟ برای انسان وضع کنیم. هیچی نمیدونیم در مورد این پدیده. این پدیده مانند بسیاری از پدیده های دیگر، چون عالم تکوین مجهولاتمون بیشتر از معلوماتمون باشه. ما تو این بحث عالم تشریع و اختیار و انتخاب خداوند، ما کان لهم الخیره، فردا شب براتون توضیح میدم انشاءالله، دیگه وقت گذشت الان، که چنان مجهول داریم عزیزان در مورد این شناخت، که بیاید تو علوم انسانی نگاه کنید، بیاید تو روانشناسی نگاه کنید، بیاید تو مدیریت نگاه کنید، بیاید تو جامعه شناسی نگاه کنید، ببینید چه معضلاتی دارند مکتبهای مختلف در تقابل با هم. چرا؟ به دلیل اینکه سر بی کلاه می تراشن، به دلیل اینکه کلاه بی سر می تراشن، به دلیل اینکه اون شناخت درست رو به این انسان نداریم، لذا می خواهیم براش قانون وضع کنیم، به سعادت برسانیم. کار به جای می کشه که این مکتب می چرخه، بعد به تعبیر از تمام بود کجا پیداش کنی؟ تو موزه های تاریخی باید پیدا کنی مارکسیست رو، جای دیگه پیدا نمیشه. به انسداد و بنبست می خورن. چرا؟ چون نمیشناسند انسان رو که بخوان براش تر بدن، برای سعادتش، برای خوشبختیش قانون وضع کنن. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. این حکم و قانون و شناخت مال مردم نیست، مال خداست. فوق العاده زیباست ادامه آیه، یعنی آیه بعد میگه چرا. این چرایی که من سوال شما مطرح کردم، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، بعدم خدا از این بحث سنگین پیچیده ی عمیق ما را میکشد به شب و روز و آسمان و زمین و خواب و بیداری و تلاش و کوشش، و که انشاءالله یه حلاوت و صفایی داره که با هم انشاءالله فردا شب طی خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق کلامت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خدایا توفیق زیستن در سایه شریعت و حسن تعامل با طبیعتت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما از دامن قرآن، پیامبرت و عترت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. صلوات اینات بفرمایید. من سریع خدمت عزیزان، نمیشه این ایام دیگه بالاخره مناسبت با مدینه ی اهل البیت علیهم الصلاه و السلام این چیزی نگیم، کوتاه دو سه دقیقه جمله‌ای رو بخونم خدمت سروران معظم. خواستم مفصل‌تر بخونم، فردا شب میگم وقت گذشت، فقط هم یک دو خط رو میخونم. رسیدند اهل بیت، وارد مدینه شدند. اهل مدینه منتظر رفتارهای اهل بیت بودند که اینا چطور رفتار میکنن. و اما زینب دختر کبرای امیرالمومنین رسید کنار قبر پیامبر. فانها اخذت به ازادته باب المسجد، بانو دو دستشون رو گذاردند دو طرف در و نادت و صداشون رو بلند کردند، یا جده. بالاخره یه روزی کنار قتلگاه ایستاده بود و گفت، دستها رو سر گذاشت، گفت یا محمد، ای کشته، این کشته فتاده به هامون، حسین توست این سید دست و پازده در خون، حسین توست اینجا الان مقابل قبر پیامبر. انی نائیتون الیک اخ الحسین، یا رسول الله، من اومدم داغ برادرم حسین رو با شما در میان بگذارم. و هی ما ذلک لا تجف لها ابره ولا تفتر من البکاء والنهیب، و قطع نمیشد این اشک ها و این عرض به خدمت زجه ها و ناله ها. کلما نظرت الى علی ابن الحسین تجدد حسنها و زاده، و هر نگاهی که در کنار این غم ها به برادرزاده بزرگوارشون سید و ساجدین می کردن، این غم افسوده تر و اشک ها فزون تر. در بعض از عبارات بزرگان هست که یک بار بانوی بزرگوار یک کاری کردن که آتش زدن مدینه رو، به اون این بود که تکه های پیراهن خونین سید و شهدا رو بر روی قبر نبی مکرم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمك العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الاتشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اشف مرضانا عد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سیما قائدنا وجعل عواقب امورنا خیرا وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.